ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر عراق از اهالی فلوجه و رؤسای قبایل محلی خواست شورشیان مرتبط با القاعده را از آن شهر بیرون کنند. سرما و یخبندان سختی که در 20 سال گذشته بی سابقه بوده مناطق وسیعی از آمریکا را فرا گرفته است. وزیر خارجه آمریکا در پایان سفر خاورمیانه‌اش گفت پیشرفت‌هایی در زمینه مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها به دست آمده است. درود شنوندگان ارجمند. نوری المالکی نخست وزیر عراق در پیامی تلویزیونی از مردم فلوجه و رؤسای قبایل محلی خواست شورشیان مرتبط با القاعده را از آن شهر بیرون کنند تا کار به حمله سنگین نظامی ظرف روزهای آینده نکشد. مقامات امنیتی عراق به خبرگزاری رویترز گفتند تعویق حمله نظامی فرصتی است به رؤسای قبایل محلی تا عوامل مرتبط با القاعده را از فلوجه بیرون کنند. در این حال درگیری در غرب شهر رمادی میان نیروهای دولتی و افراد دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده جریان دارد. شدت سرما و یخبندانی که مناطق وسیعی از شمال شرقی و غرب میانه آمریکا را فرا گرفته است در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه امروز و فردا باز هم افزایش خواهد یافت و با رسیدن طوفان‌های قطبی به آن مناطق پیش بینی شده که در برخی نقاط سرمای هوا به حدود منفی 50 درجه برسد. نزدیک به 150 میلیون نفر، تقریبا نیمی از جمعیت آمریکا، در مناطق یاد شده سکونت دارند. در بسیاری از این مناطق از مردم خواسته شده است تا حد امکان از منزل خارج نشوند و مواد غذایی به اندازه کافی ذخیره کنند. سازمان هواشناسی ملی آمریکا میگوید شدت سرما در 20 سال گذشته بی سابقه است. تا به حال بیش از 2300 پرواز در آن مناطق از جمله شیکاگو، سنت لوئیس و نیویورک لغو شده و بسیاری از مدارس تعطیلند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان 4 روز مذاکرات فشرده با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین امروز به واشنگتن بازگشت. هرچند نتوانست به نقشه راهی برای مذاکرات اسرائیل و فلسطینی ها دست یابد، اما تاکید کرد که پیشرفت‌هایی در این سفر به دست آمده است. جان کری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین به طور جداگانه دیدار کرد و به طور غیر منتظره به اردن و عربستان سعودی رفت و با رهبران آن دو کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. کری گفت در ادامه تلاش برای نزدیک کردن نظرات دو طرف به یکدیگر به زودی به منطقه باز خواهد گشت. کلیات لایحه بودجه سال 93 در کمیسیون تلفیق تصویب شد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر امروز کلیات لایحه بودجه را با 39 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 45 رأی اخذ شده تصویب کرد. کمیسیون تلفیق پس از تصویب کلیات این لایحه وارد بررسی بخش درآمدی و مالیات ها در لایحه بودجه سال 93 شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این لایحه نرخ تورم در سال آینده 25%، نرخ بیکاری 12% و نرخ رشد اقتصادی 3% پیش بینی شده است. و دادگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین امروز نیز تشکیل نشد. به گزارش خبرگزاری های ایران محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران در جمع خبرنگارانی که امروز برای پوشش خبری دادگاه های احمدی نژاد به محل دادگاه مراجعه کرده بودند گفت تعیین وقت دادگاه برای 16 دی ماه نبوده و تاریخ جلسه بعدی نیز مشخص نیست. ساعت 18:34 ایران، اینک برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه خبرها و مسائل کار و کارگری. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این هفته به باز پس گرفته شدن پیشنویس تغییر قانون کار از سوی دولت و همچنین تجدید نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده خواهیم پرداخت. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار روزهای گذشته گوش کنید. خبرگزاری ایسنا گزارش داد با ابلاغ مصوبه کمک هزینه 200 هزار ریالی مسکن کارگران از سوی معاون اول رئیس جمهور، پرداخت افزایش حق مسکن کارگران به سال آینده موکول شد. پیش از این قرار بود افزایش حق مسکن کارگران از مرداد امسال اجرایی شود. حق مسکن کارگران از سال 1384 تا کنون 10,000 ریال بوده است. نماینده کارگران کارخانه قند کامیاب از تجمع گروهی از کارگران این واحد تولیدی در مقابل فرمانداری خمینی شهر اصفهان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگر که نخواست نامش فاش شود اشاره کرد کارگران کارخانه قند کامیاب بین 4 تا 11 ماه است به دلیل بلا تکلیفی کارخانه و تعطیلی مداوم خط تولید حقوق دریافت نکردند. بر اساس این گزارش، پاسخ مسئولان فرمانداری خمینی شهر این بوده است که از کارگران خواستند به خانه های خود بازگردند و تا زمانی که مطالبات خود را از کارفرما دریافت نکردند به کارخانه باز نگردند. حدود 100 تن از کارگران کارخانه روغن نباتی قو در تهران برای دومین بار طی روزهای گذشته در داخل این واحد تولیدی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به تحقق نیافتن مطالباتشان و اخراج رئیس تعاونی مصرف کارگران اعتراض داشتند. بر اساس این گزارش، مدیریت کارخانه روغن نباتی قو رئیس تعاونی مصرف کارگران را عامل تجمع نخست کارگران می‌داند. دو تشکل کارگری در ایران خواستار آزادی فوری رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و معالجه او شدند. آقای شهابی در خرداد سال 89 بازداشت و توسط دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون ریال جریمه محکوم شد. گزارش‌های قبلی حاکی از وخامت وضعیت جسمانی فعال کارگری در زندان و انتقال او به بیمارستان در سال‌های اخیر بود. سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات با اشاره به این وضعیت خواستاران شدند که رضا شهابی پس از آزادی بتواند از معالجه لازم برای بهبودی سلامتیش برخوردار شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
در روزهای گذشته دو خبر کارگری توجه رسانه‌های ایرانی را به خود جلب کرد. یکی بازپس گرفته شدن این پیشنویس تغییر قانون کار توسط دولت حسن روحانی و دیگری تجدید نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده. پیشنویس تغییر قانون کار توسط دولت محمود احمدی نژاد به مجلس تحویل داده شده بود. مقام‌های این دولت می‌گفتند که تغییرات در قانون کار برای ایجاد اشتغال بیشتر و امنیت برای سرمایه‌گذاری در ایران ضروری است. اما تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه این تغییرات امنیت شغلی کارگران را از بین می‌برد و نیز مزایای آن را کاهش می‌دهد، از اینکه از آنها در تدوین این پیشنویس نظرخواهی نشده بود انتقاد می‌کردند. حال به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت پیشنویس تغییر قانون کار از مجلس بازگردانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، او ارسال این پیشنویس به مجلس بدون جلب نظر شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان را یکی از جنجالی ترین اقدامات دولت محمود احمدی نژاد خواند. این در حالی است که چند تن از نمایندگان مجلس چند ماه پیش گفته بودند که مجلس این پیشنویس را به دولت بازگردانده است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم پاریس، با اشاره به انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری از پیشنویس تغییر قانون کار می‌افزاید:
این قانون کار به انهای مختلف طی سال‌های گذشته و از طرف تمامی دولت‌های گذشته دور زده شده و بنابراین بازگشت این به دولت هم میتونه بر اساس این دیدگاه باشه و سالها این قانون کار همینجوری بمونه و با تصویب قوانینی در کنارش بخوان مفادی رو که به نفع کارگران در قانون کار اومده رو دور بزنه.
یک تحول دیگر که در ابتدای برنامه به آن اشاره شد، تغییر مواضع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده بوده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ها علی ربیعی گفت هیچ مدل جدیدی برای تعیین مزد سال آینده وجود ندارد و این امر به تصمیم شورای عالی کار بستگی دارد. این در حالی بود که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته بود شیوه جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به اجرا در خواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن 17 تن بدون اشاره به این روش جدید گفته بود این شیوه بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی و استفاده از نظرات همه شرکای اجتماعی خواهد بود. اما گوی تشکل‌های کارگری از این شیوه هیچ اطلاعی نداشتند. هادی عبوی، سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران که مورد حمایت دولت است، به ایسنا گفت هیچ کدام از گروه‌های کارگری برای تشریح مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران دعوت نشدند. در هر حال مواضع وزیر و معاون او اعتراض بسیاری از تشکل‌ها و فعالان کارگری را به دنبال داشت که می‌گفتند ملاک اصلی در مورد تعیین حداقل دستمزد ماده 41 قانون کار است و دولت به گفته آنها نباید این ماده را دور بزند. ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه یک خانوار تعیین شود. ابراهیم مددی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در این ارتباط به روزنامه آرمان گفته است بر اساس آمار رسمی و در تورم 40% دستمزد کارگران در سال گذشته فقط 25% افزایش داشت. در این میان داوود رضوی، فعال سندیکایی در تهران، به این نکته نیز اشاره دارد که اصل سه جانبه گرایی مورد اشاره مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا کنون به بهبود وضع کارگران از جمله در مورد دستمزدها منجر نشده است و می‌افزاید
اصل سه جانبه گرایی برای ما کارگران در ایران هیچ معنایی نداره. اولا که نماینده‌های که الان در شورای عالی هستن و از طریق کانون عالی رفتن اونجا، این میخوام بینم اینها کدوم از طرف کارگر انتخاب شده. ما الان نماینده واقعی کارگر در کشور نداریم چون که اجازه نمیده.
اما یک پرسش مطرح میشود و اون اینکه دلیل تغییر موضع در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران چه بود؟ علیرضا نوایی بر این باور است که هر ساله بحثهایی مطرح میشود که درخواست کارگران را برای افزایش واقعی حداقل دستمزدشان تحت تأثیر قرار دهد و میگوید امسال تبلیغات متوجه سبد کالای حمایتی دولت برای کارگران شده است.
شورای اقتصاد و هیئت وزیران در رابطه با حقوق کارمندان، حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و حقوق کارگران تصمیم گرفتند. ببینید که به زبان نوبخت که حالا چند بار به طی هفته‌های گذشته گفته که حقوق کارمندان از 18% بیشتر نمیتونه اضافه بشه، یا نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در مورد مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همین افزایش 18% رو مطرح کرده. و وقتی که ما به این رجوع بکنیم میبینیم در مورد کارگران هم تصمیم گرفته شده و روی این حساب برای اینکه بتونن مثل سال‌های گذشته این تصمیم خودشو دولت جا بندازه احتیاج به نمایش داره. این شورای عالی کار حالا یه چند درصدی بالاتر از این 18% و با یه مانوری پایین و بالا و یه مباحثی از این دست میخوان پیش ببرن و به این طریق که این مسئله در قانون کار پیش بینی شده که حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار تصمیم گرفته میشه، به این تصمیم خودشون وجهه قانونی ببخشن.
در کنار این موضوع یک بحث دیگر نیز مطرح است و آن نحوه مشارکت کارگران و تشکل‌های کارگری در تصمیم‌گیری‌های مربوط به قانون کار و نیز حداقل دستمزد است. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس:
عدم حضور کارگران مشروعیت این مذاکرات رو میبره زیر سوال و از طرف دیگه فقط با بررسی واقعی و بی‌طرفانه حداقل لازم برای زندگی، و این حداقل لازم هم فقط بخور و نمیر نیست بلکه استفاده از مزایای زندگی، مسئله تحصیلات بچه‌های کارگرها، همه اینها رو باید در سبد گذاشت و بر اساس اون حداقل حقوق کارگرها رو در نظر گرفت. در ایران متاسفانه این حقوق حداقل تا قبل از چند سال اخیر در حول و حوش خط فقر بود، پارسال که رسما زیر خط فقر بود.
یکی از کارگران شنونده کارنامه برای ما نوشته است در پالایشگاه بندرعباس از 6 ماه پیش حقوق او و همکارانش پرداخت نشده است. کارکنان شرکت زیراساس در این ارتباط روز دوشنبه در پالایشگاه بندرعباس اعتصاب کردند. برادر یک کارگر نیز برای ما میگوید
من نادر هستم. خیلی جالبه آقای با هنر، ماهی 3 میلیون تومان میگیره، تازه فدیه و بن معمولی هم میگیره. بنده برادرم کارگر کارگاه هست، 500,000 تومان حقوق میگیره، شکستفتام داده که 100,000 تومان هم بابت بیمه و اینا بپردازه، بن و هدیه هم نمیگیره. خیلی جالبه.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات و دیدگاه های خود به آدرس kar@radiofarda.com و شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان